روزنه.
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما. یک شنبه دوم بهمن ماه سال 1401 با شما هستیم با مجله علمی روزنه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو. بسیار خوش آمدید. مجله علمی روزانه هر هفته از شنبه تا چهارشنبه همین ساعت تقدیم حضور شما میشه تا حوالی ساعت 10 صبح و در مورد تازه ترین اخبار و اطلاعات علمی، فرهنگی، اقتصادی، پزشکی و دانش بنیانی با شما صحبت میکنه. اگر که به این موضوعات علاقه‌مندید حتما ما رو دنبال بفرمایید. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامکی است که شما میتونید با ما در ارتباط باشید. اگرچه میتونید نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو به همینطور موضوعاتی که فکر میکنید در موردش باید صحبت بشه، جا هست که در این برنامه راجبش صحبت بشه و گفته بشه، حتما با ما در میون بگذارید. یه نکته دیگه هم که عرض بکنم، از اول بهمن ماه که دیروز باشه یک سوالی رو مطرح کردند دوستان در حوزه انرژی هسته‌ای از طرف جناب آقای کاسه‌ساز که دیروز هم باشون صحبت کردیم. جناب آقای دکتر کاسه‌ساز، من این سوال رو یک بار دیگه تکرار میکنم، روزهای آتی هم تکرار خواهیم کرد، لطفا با ما مشارکت داشته باشید و به این سوال پاسخ بدید. چند درصد از برق کره زمین از انرژی هسته‌ای تأمین میشه؟ 10%، 15%، 20% یا 50%؟ در واقع 4 گزینه ای هست، یه دون از این گزینه ها رو انتخاب کنید: 10%، 15%، 20% یا 50%. 30,000 10,35. موضوعاتی که امروز به اونها خواهیم پرداخت و گفتگو خواهیم داشت. تجهیز پیشرفته ترین بیمارستان کودکان در شمار غرب تبریز، بازگشت 700 دانش آموز بازمانده از تحصیل به مدارس کرمان، تولید سوخت جامد و مکمل‌های حرارتی از ضایعات پلاستیکی، دستاوردهای سلامت محور پس از انقلاب اسلامی، ساماندهی شبکه صادراتی محصولات دانش بنیان، تبیین دستاوردهای علم و فناوری پیش از خطبه‌های نماز جمعه، و اخبار حوزه علم و فناوری. متشکریم از این که شنونده مجله علمی روزانه هستید. با ما بمانید تا حوالی ساعت 10 صبح. 3035 شماره پیامکی است که میتونید با ما در ارتباط باشید و همینطور سوالی رو که مطرح کردم خدمت شما دیروز اگر که شنونده نبودید، ما با جناب آقای دکتر یاسر کاسه‌ساز عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای و نماینده اداره دیپلماسی عمومی و اطلاع رسانی سازمان انرژی هسته‌ای صحبت کردیم راجع به جدیدترین دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور و ایشون سوالی رو مطرح کردن که قرار شد در این روزهای بهمن ما شما به این سوال پاسخ بدید که چند درصد از برق کره زمین از انرژی هسته‌ای تامین میشه. 4 تا گزینه هم داریم: 10%، 15%، 20% یا 50%. لطفاً با ما مشارکت داشته باشید از طریق 301035. از اونجا که ما در مجله علمی روزانه به مسائل سلامت محور هم میپردازیم در حوزه پزشکی، میخوایم در این بخش از برنامه راجع به دستاوردهای سلامت محور پس از انقلاب اسلامی صحبت بکنیم با جناب آقای داریوش چیبایی، کارشناس نظام سلامت. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب چیبایی. خیلی خوش آمدید جناب آقای چیبایی، خیلی خوش آمدید به مجله علمی روزانه.
به نام خدا. من هم خدمت شما همه شنونده‌های سلام عرض میکنم. میتونم شروع کنم؟
خواهش میکنم بفرمایید در مورد سرفصل‌هایی که قراره راجبش صحبت بفرمایید در خصوص دستاوردهای سلامت محور پس از انقلاب اسلامی که دستاوردهای زیادی است. خوب است که گاهی یادآوری بکنیم که البته هر ساله به این موارد اضافه شده، خوبه که موارد جدید رو بدانیم و شنونده هامون از این موضوع آگاه بکنیم. تقاضا میکنم.
خب بعد نباشت قبلشی خود راجعه خود اهمیت سلامت صحبت بکنیم.
بله.
مردم فکر کنم همه این رو میدونیم ناخودآگاه که سلامتی چقدر مهم، مثلا ممکنه گاهی مثل من نوعی فراموش بکنیم و خب توی شاید سبک زندگیمون جونشون بده، ولی سلامتی عنصری است که وقتی که خدای نکرده خود کم میشه و در رابطه با دستگاه به سلامت دچار مشکل بشه، آدم تازه میبینه که چه نعمتی و چه عنصر مهمی هست توی زندگیش که خدای نکرده یک موقع ممکنه کمتر بشه یا از دست بره. تو کل دنیا هم حاکمیت ها اگه دو تا وظیفه کلی داشته باشن نسبت به امور مردمشون، شاید بشه گفتش که یکیش بحث امنیت هست، یکیش هم بحث سلامت هست. حالا بحث امنیت هم البته موضوع مهم نیست، منتها روی کرد ها متفاوت هست. منتها تقریبا هیچ کجای دنیا نیست که این دو تا مقوله رو حاکمیت ازش عدول بکنه، کوتاهی بکنه. حتی توی سیستم های اقتصادی که خیلی نگاه لیبرال دارن، نگاه باز دارن، باز هم مقوله تامین سلامت رو خیلی جدی میگیرن.
بله.
دلایل زیادی داره. شاید یکیش این باشه که اگر من به تنهایی دچار مثلا فرض کنید یک مشکل اقتصادی باشم، گرچه تاثیر میذاره روی تمام جامعه، ولی تأثیرش به اندازه این است که وقتی من دچار مشکل سلامتی باشم روی جامعه خودم تأثیر میذاره. مثال واضحش هم توی همین بیماری کرونا دیدیم دیگه، وقتی یک نفر مبتلا میشد زنجیره ای از افراد رو با خودش به سمت بیماری میبرد و این میشد که کل چرخ جامعه در تمام کشورهای دنیا میدید از کار میافتاد، چرخهای اقتصادی. و میخوام بگم بحث سلامت بحث بسیار مهمی، حاکمیت هم در تمام دنیا کشورها روی این نگاه ویژه دارن و برای تامینش کار میکنن. خب قبل از انقلاب هم وضعیتی وجود داشته توی کشور ما که خب در واقع فراز و نشیب و پستی بلندی هایی بوده، اما آنچه که بعد از انقلاب حادث شده در کشور ما در عرصه سلامت اتفاقات خیلی مثبتی که به گواه آمار و شواهدی که وجود داره، شاید بخوایم چند تا شاخص جدی رو براش خدمت شما عرض بکنیم. یکیش آمار در واقع میانگین سالهای زندگی افراد هست که همون بحث امید به زندگی که توی کشور ما بعد از انقلاب افزایش خیلی جدی داشته. توی بحث مرگ و میر در واقع مادران که برآوردها و عدد رقم ها نشون میده که این عدد هم توی کشور ما بعد از انقلاب کاهش خیلی جدی داشته. ما میانگین متوسط طول عمرمون اوایل انقلاب شاید حدود 60 و مثلا 4-5 سال بوده که بعد از انقلاب و با توسعه بحث بهداشت اولیه و خدمات بهداشتی اولیه این عدد به بالای 73-74 رسیده و خب ما به لحاظ رشد توی دنیا بعد از انقلاب در بحث متوسط سالهای زندگی جزو کشورهای در واقع اول دنیا بودیم. به لحاظ رشد و همین حالا هم توی کشورهای منطقه وقتی بررسی میشه امید به زندگی ایرانی‌ها متوسط سالهای زندگی جزو رده‌های بالا هست توی منطقه، با وجود اینکه شاید حالا تو کشورهای دیگه هزینه‌های بیشتری هم بشه، اما علاوه بر هم میگه که امید به زندگی در کشور ما بیشتر هست. امید به زندگی هم مفهومش میانگین سالهای متوسط زندگی هست. و خب سرانه و زیرساختهای ارائه خدمات بهداشتی درمانی هم یکی دیگه از همین موارد هست. اونایی که سنشون بالاتر هست شاید یادشون بیاد، به ویژه توی شهرستان ها یه موقعی اکثر پزشکانی که داشتن ارائه خدمت میکردن اینها پزشکان هندی و پاکستانی بودن.
بله
که توی سر ما کار میکرد. البته پزشک هم به معنای
به خصوص در شهرستان ها آقای چیه.
بله
در تهران کمتر، ولی در شهرستان ها من خودم کودکی میادم هست که حالا مهمان بودیم جای شهرستان، اتفاقی واسه من افتاد و یک حالا پزشک هندی، حالا من جراحتی برداشتم و بخیه میزد، پزشک هندی بود یادمه، تو عالم کودکی یادمه.
یادم به طنز میگفتن که این پزشکان هندی و پاکستانی بعضا توی تعامل با بیمارانشون هم مسئله بود، خب زبان رو سخت فهم میکردن و یه موقعی میشد که بیمار مشکلش توضیح میداد، حالا به طنز میگفتن، نه پزشک متوجه میشد که توضیح گرفته، یه درمانی هم تجویز میکرد، حالا بیمار متوجه نمیشد که درمانی گرفته. و یک شرایط خاص اینا عمدتاً هم کارشناسان پزشکی بودن و خب دکترهای پزشکی نبودن که بخوام بگیم پزشک وارد کردن به این شکل. به هر حال از اون شرایط امروز توی جایی هستیم که نه تنها بحث تامین پزشک توی کشور کاملا انجام شده و صورت گرفته، بلکه موضوع در واقع تربیت دانشجویان خارجی هم توی کشور ما رونق بسیار زیادی گرفته. تو حوزه علوم پزشکی ما الان بیش از 6000 دانشجوی خارجی داریم از کشورهای مختلف. من چون خودم دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی بودم میدونم که حتی از تعدادشون کمتر است، ولی حتی از اروپا و آمریکا هم در واقع این دانشجویان بعضن میان توی دانشگاه علوم پزشکی کشور ما.
البته یکی از تغییراتی که صورت گرفت آقای مچریایی عرض کنم که این بود که خیلی از خانواده ها به خاطر حالا فضای فرهنگی که دانشگاه ها داشتن تمایل نداشتن به خصوص دخترانشون وارد محیط دانشگاهی بشن، اما بعد از انقلاب اسلامی خب خانم ها خیلی با قدرت وارد این عرصه شدن، ادامه تحصیل دادن. ما الان خیلی پزشک خانم داریم و این به این موضوع، به این آماری که شما اشاره فرمودید خیلی کمک کرده.
اساسا شما بحث در واقع پیشرفتایی که در حوزه بانوان صورت گرفته بعد از انقلاب رو اگه بررسی کنید، اینا عدد و رقم ها، یعنی مثلا تحلیل شخصی من نیستش که بخوام بگم من حس میکنم حضور خانم ها بیشتر شده، عدد و رقم هستش. من نشون میده که الان 40% از پزشکان متخصص ما خانم هستن و 30% از پزشکان فوق تخصص ما،
و هنوزم اشتیاق در برای تحصیل در این حوزه هنوزم اشتیاق هست. هر سال کنکور رو شما آمار نگاه کنید،
بعد اصلا چیزی که زنان خب الان مثلا برای خانم‌های ما الان خانم‌ها شاید براشون مورد باشه که مثلا مگه میشه پزشک زنان هم مرد بشه؟ ما تقریبا قبل از انقلاب اینجوری بوده، یعنی اصلا نه وجود بانوان نه نمی نبوده که مثلا متخصص زنان اون بحث بشه.
آقای چیرایی خیلی بله، آقای چیرایی چیوایی، آقای چیوایی من هی فامیلی شما هزار مدل گفتم، شما بگین کدومش درسته.
بله
آقای چیوایی، خب حالا خیلی صحبت راجبه این موضوع زیاد، حالا کوچولو کوچولو راجبش صحبت کنیم که به همه برسیم. یکی راجبه ناباروری که الان پیشرفت‌های خیلی زیادی کشورمون داشت، چه بسا کشورهای اطراف به خصوص حوزه خلیج فارس میان کشور ما. یکی این، یکی هم راجبه دارو. راجبه اینا یه مختصر صحبت بفرمایید، خواهش می‌کنم.
درمان ناباروری، ماجرای رویان رو همه شنیدن توی کشور ما،
بله.
اتفاق مهمی بود توی درمان ناباروری ها، تونست یک انقلابی رو ایجاد بکنه. امروز هم ما توی کشورمون دسترسی به انواع درمان های بحث ناباروری داریم، هرچند من خودم جزو کسایی هستم که فکر میکنم تو بحث پوشش بیمه ای و پوشش هزینه های مزد درمان ناباروری جای کار خیلی بیشتری داریم و باید با هم جای کار بشه، هزینهش هزینه است که باید متقبل بشه دولت این رو بده. اما به هر حال در بحث خود فناوری درمان رشد عجیبی شده، همونطور که شما اشاره کردید از کشورهای مختلف میان توی کشور ما برای اینکه این درمان رو بگیرن، و خب این یه نکته خیلی مهم و مثبت است که بعد از انقلاب با نگاه به درون شکل گرفت و خیلی تاثیر ویژه‌ای داشت توی این قضیه. در حوزه دارو هم شما اشاره خیلی خوبی کردید. ببین مثلا من این مثال براتون بزنم، الان عراق کشور همسایه ما و عدد مصرف داروش در سال و اینکه جمعیتش حدودا نصف ما هست 20 میلیارد دلاره، یعنی عراق سالانه 20 میلیارد دلار دارو داره وارد میکنه و عمده مصرفش هم واردات دیگه، یعنی تولید خاصی توی عراق به لحاظ دارو وجود نداره. این عدد توی کشور ما که جمعیتمون تقریبا دو برابر عراق هست حدودا، اگه بخوایم با اون دست فرمون بریم به قول معروف، باعث مثلا 40 میلیارد دلار دارو وارد کنیم. ولی جالب بدونید که ما الان آنچه که به عنوان ماده اولیه دارویه، داروهایی که خودمون تولید نمی کنیم یا تولید می کنیم ولی مشابه خارجیش رو میاریم که با در واقع پاسخ درمانی مریض بتونه باش متناسب باشه،
بله.
این 4 میلیارد دلار، یعنی یک دهم آن چیزی که باید باشه. پس این در واقع 10% که ما انجام میدیم، اون 90% بقیه‌اش چطور تامین شده؟ تولید داخل. ما توی حوزه تولید داروهای شیمیایی علاوه شبکه گسترده یا تولید داریم، در آوردها نشون میده ما 3 برابر ظرفیت کشورمون امکان تولید داریم. باز اینم از اون تصدیق جاییست که من یه فکر میکنم جای کار روی این زمینه صادراتی فراهم بکنیم برای داروهای شیمیایی خیلی وجود داره که 3 برابر ظرفیت تولید فعلیمون میتونیم تولید داشته باشیم. و از اون مهمتر داروهای بیوتکنولوژی و داروهای زیست فناوری که میدونید الان اگه یک قرص شیمیایی مثلا قیمتش 1 واحد بشه، یه تومن بشه، معمولا به طور متوسط داروهایی که داروهای بیوتکنولوژی هستن ممکنه قیمتشون 1000 برابر این باشه، 1000 واحد باشه.
بله.
فرایند تولید اینها خیلی علمی است و ارزش افزوده زیادی ایجاد میکنه. ما تو این مقوله تو دنیا شناخته شده هستیم، چون یه فناوری است که در دهه های اخیر توسعه پیدا کرد، اصلا نبوده اساسا قبلا و ما بهش ورود کردیم و الحمدلله خوب جلو رفتیم. توی آسیا ما دومیم و به لحاظ حجم تولید اولیم توی فرآورده های در واقع بیوتکنولوژی داروهای زیست فناوری، و خب یه افتخاری است برای کشور ما و اینم جز اساسی که کمک کرده به درمان بیماری. یه داروهای خاصی بوده که تحریم شده و بیماران خاص استفاده میکردن، این رو کشور ورود کرده، فناورهای مهمیت دولتی هم گرفتن و تونستن این رو تولید کنن که نیاز بیماران
خدا رو شکر
از این دست زیاده میشه رو جوش خیلی تو
آقای چیبایی. خیلی اصلا راجع به این مسائل سلامت محور اگه بخوایم صحبت بکنیم، حالا ساعت‌ها بعد راجبش صحبت بکنیم، ما خیلی نمی‌خوایم مصدع اوقات بشیم، یه جمع‌بندی کوچولو برای ما داشته باشین اگر شنونده همین لحظه به جمع ما پیوسته نتیجه صحبت‌های شما رو بشنوه. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
در عرصه سلامت ما بعد از انقلاب به واسطه چند تا مقوله کلیدی، یکیش بحث توسعه آموزش پزشکی نموده، البته هنوزم نیاز داریم، و یکی هم بحث در واقع نگاه به بهداشت و پیشگیری و توسعه شبکه بهداشت. من اینم بگم داخل پرانتز که ما شبکه بهداشت درمانی که حدود 29 هزار واحد ارائه خدمت توی کشور داره در دنیا بی‌نظیره، همچین چیزی نداریم توی دنیا، کمتر داریم که شما تو روستا هم بری یه خانه بهداشت باشه. این شبکه گسترده و مویرگی عامل افزایش امید به زندگی شد، مسائل بهداشتی مردم رو در روستا حل کرد. چه زمانی که مثلا کشور درگیر جنگ بود و با یه اقدام جهادی متخصصین حوزه بهداشت اومدن این رو ورود کردن. پس یک، بحث آموزش پزشکی ما، دو، بحث نگاه به بهداشت و پیشگیری به جای نگاه صرف به درمان، و سه، بحث توسعه فناورانه دارو و درمان‌های پیشرفته پزشکی. تونستیم تو حوزه سلامت قدم‌های خوب برداریم.
بله. به خصوص این خدمات الکترونیک در حوزه سلامت هم حالا بله خیلی داره خوب کار می‌کنه.
باید الان انجام بدیم و خب البته خیلی باید بهتر باشیم.
می‌خوام بگم به طور قطعا هر روزه ما باید بهتر باشیم. هممون در هر شغل و پیشه‌ای هستیم، هر روز باید بهتر باشیم.
ولی این استمراری که عرض کردم خدمتتون واقعا نتایجش دیده
درسته.
شده و آمار هست،
یعنی مقابل مشاهده است.
مشخصا مثلا توسعه انسانی رو Human Development Index که گفته میشه، این اساس اینه که بگیم کدوم کشور توسعه پیدا کرده، مثلا پیشرفت کرده. تو این شخص کشور ما وضعیتش، من نمیگم دنیا اولین ولی خیلی خوبیم، یعنی اگر مثلا پیش‌فرض مردم رو بپرسیم یه عددی بگن الان بررسی کنن از اون خیلی بهتریم. این برمیگرده به هم بحث بهداشت و هم بحث آموزش که اینها توی کشور ما به حق اتفاقات خیلی خوبی افتاده. امیدواریم از این بهترش هم با همت مردم عزیز، جامعه کشور و با راهبری خوب مسئولان این حوزه اتفاق بیفته.
بله حتما همینطور خواهد بود. خیلی تشکر میکنم از شما، واقعا ممنونم که این فرصت رو در اختیار ما گذاشتین آقای چیبایی، کارشناس نظام سلامت. ممنونم. ان شاء الله باز هم به هر حال در این ماه بهمن صحبت بکنیم راجع به موضوعات دیگه با شما تلفنی. ممنونم. خدا نگهدارتون باشه. ساعت 9:20 است. اینجا روزنه رادیو گفتگو. خب در مورد همین گفتگویی که اخیر داشتیم با آقای چیبایی، یه بخشی مربوط به همین موضوع به اتفاق گوش کنیم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران پیشرفت‌های چشمگیری در زمینه‌های مختلف به ارمغان آورد. یکی از این پیشرفت‌ها در حوزه بهداشت رقم خورد.
در این 14 دهه ملت و دولت کارهای بزرگی انجام دادن. زیربناهای علمی و اجرایی و عملی و فکری فراوانی در کشور در این مدت به وجود آمده است که اینها مطلقاً قبل از انقلاب وجود نداشت.
شاخص امید به زندگی، کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری‌های واگیردار، کسب رتبه نخست تولید دارو در سطح منطقه، تولید 97% از داروهای مورد نیاز و صادرات دارو از جمله داروهای بیوتکنولوژی، خودکفایی در ساخت انواع واکسن، ریشه‌کنی فلج اطفال و سایر بیماری‌های فراگیر، پوشش واکسیناسیون از 30% به 100%، افزایش تعداد بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، سل، دیفتری، سرخک، حسبه، وبا از بیماری‌های شایع و گریبانگیر مردم در دوری قبل از انقلاب بود. پس از پیروزی انقلاب، پوشش گسترده واکسیناسیون کودکان زیر 5 سال علیه بیماری‌های واگیردار از 20% به 95% در سال 1380 رسید. اکنون همه کودکان کشور از بدو به تولد علیه برخی از این بیماری‌ها، حتی در دور افتاده ترین منطقه ها نیز واکسینه می شوند. رشد تعداد پزشکان و متخصصان حوزه سلامت. قبل از انقلاب اسلامی با توجه به جمعیت آن زمان و به وسعت تمام شهرهای کشور فقط تعداد محدودی پزشک وجود داشت که نیازمند ورود پزشک خارجی از سایر کشورها بوده است. اما همکنون با جمعیتی بیش از جمعیت قبل از انقلاب و به تبع آن با نیازی بیشتر به پزشک، با رشد تعداد پزشکان در کشور مواجه است. همچنین باید گفت که مردم بسیاری از کشورها به منظور درمان به کشور ما سفر می کنند تا تحت نظر پزشکان ایرانی به درمان خود بپردازند. درمان نازایی، داروهای نوترکیبی که برای بیماران MS، بیماران خاص و مبتلایان به هپاتیت C تنها نمونه ای از تلاش محققان ایرانی پس از انقلاب اسلامی است. در ایران پس از پیروزی انقلاب دستاوردهای فراوانی قابل لمس و رویت است.
متشکریم از اینکه همچنان شنونده یه مجله علمی روزانه هستین. ساعت هم خدمتتون اعلام کنم 9:23 است. از اول بهمن ماه در برنامه روزانه سوالی رو مطرح کردیم خدمت شما، که این سوال از سوی جناب آقای دکتر کاسه‌ساز که در حوزه انرژی هسته‌ای به هر حال فعالیت میکنن مطرح شده. این سوال رو تکرار میکنیم. خوشحال میشیم از اینکه با ما مشارکت دارین، پاسخ این سوال رو میدین و شنونده روزانه هم البته هستید. این سوال: چند درصد از برق کره زمین از انرژی هسته‌ای تأمین میشه؟ 4 تا گزینه هم داریم: 10%، 15%، 20% یا 50%. 30,000 10,35 منتظر پاسخهای شماست. متشکرم. اما باز هم صحبت کنیم راجع به مسائل پزشکی و حوزه سلامت. مطلع شدیم که یکی از بیمارستان کودکان در شمال غرب تبریز به هر حال تجهیز شده به پیشرفته ترین دستگاه ها و بسیار خوب داره خدمت رسانی میکنه به کسایی که به هر حال احتیاج دارن به این موارد. ارتباط تلفنی گرفتیم با جناب آقای دکتر بهمن نقیب‌پور، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به مجله علمی روزنه و تبریک میگم بابت این اتفاق خوبی که در حوزه پزشکی در تبریز افتاده.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. پیشاپیش میلاد با سعادت امام محمد باقر رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم.
ممنونم از شما، ما هم به شما تبریک میگیم. آقای دکتر نقیب‌پور، ما از این بیمارستان بیشتر از شما بشنویم و به هر حال تجهیزاتی که صورت گرفته، کارهایی که شده و مخاطبینمون میخوان بیشتر بدونن، به خصوص کسایی که حالا مرتبط هستن با شهر تبریز و یا اقوامی دارن یا خودشون زندگی میکنن، مطلع باشن بدونن که به هر حال اونجا چه دستگاهایی تعبیه شده. بفرمایید.
از خانم خدمت عزیزان که بیمارستان از خانم خدمت بیمارستان مردانی آذر تبریز اخیراً حدود در واقع فروردین همین امسال 1401 شروع به کار کرد. حدوداً چند سال قبل شروع شده بود کار ساخت و سازش به همت خیر بزرگوار جناب آقای مردانی آذر که واقعا یکی از خیرین و افتخارات کشورمون هستند. در مدرسه سازی خیلی فعال بودن. یک پیشنهادی بهشون شده بود که بیمارستان کودکان بسازن و نیاز هست در این حوزه، اومدن کمک کردن و این اقدام رو انجام دادن و خوشبختانه کار ساخت و ساز رو ایشون انجام دادن، تجهیز و راه اندازی وسایل هم دانشگاه اقدامات رو در چند سال گذشته انجام داد، به هر حال نتیجه داد و از تقریبا فروردین، نزدیک فروردین امسال شروع شد کار ما، منتقل شد بیمارستان کودکان از بیمارستان قبلی که حدود 200 تخت خواب داشت و خیلی اتاقای کوچیکی بود و امکانات کمی داشت و بچه ها و مادران و همراهانش در اذیت بودن. خوشبختانه این مرکز خیلی مرکز بزرگی هست.
بله.
مرکز جدید بر اساس استانداردهای جهانی ساخته شده و واقعا بسیار جای در واقع با ویوی خوب، با شرایط خوب، زیرساخت‌های خوب و امکانات بروز دنیا. خوشبختانه اساتید و همکاران بزرگواری که در این بیمارستان فعال هستند حدود 10 ماهی هستش که در خدمت مردم اینجا هستند و حدود 540 تخت خواب اسمن این بیمارستان داره، در حال حاضر 405 تختش فعال شده.
بله.
یعنی ما حدود 200 تخت قبلی رو به 450 تا تخت فعلی در واقع افزایش دادیم و فعال شده. همه بخش‌های تخصصی و فوق تخصصی مربوطه رو داره، بیش از 10 بخش رو داره، بخش‌های متعددی رو داره از نظر امکانات ایمیجینگ یا تصویربرداری که اخیراً چهارشنبه گذشته با حضور معاون محترم درمان وزارتخونه و خیر بزرگوار آقای مردانی آذر بخش ام‌آر‌آی و سی‌تی اسکن 128 اسلایس هم خوشبختانه رونمایی شد و شروع به کار کرد. بزرگترین مرکز به در واقع درمان کودکان در شمال غرب کشور هست این مرکز و در مثلا برای تصویربرداری انجام ام‌آر‌آی در بیمارانی که کودکانی که مشکل دارن و مسائل مختلف دارن انشاءالله تحت بیهوشی و در واقع دستگاه مخصوص خودش این انجام خواهد شد و از کنم خدمتتون که یک فرصت بسیار خوبی هست برای خدمت رسانی به مردم شریف منطقه شمال غرب کشور و نه تنها آذربایجان شرقی، از استانهای اطراف هم مریض میان اینجا.
بله، برها نزدیک هست اونجا خیلی. خب آقای دکتر نقیپور اشاره فرمودین خیرین، فکر میکنم که بخش زیادی از این تجهیز شدن در واقع توسط خیرین صورت گرفته، آیا به این شکل بوده؟
ساختش رو من حدود از کنم خدمت توی 150 میلیارد تومان حدودا حاج آقا هزینه فرمودن برای ساختش.
بله.
نزدیک
اسمشون رو بفرمایید آقای
حاج آقا مردانی آذر هستن.
بله، خدا خیرشون بده.
واقعا یکی از خیرین بزرگواری هستن که در کشور خیلی مدرسه ساختن. این اول بیمارستانه که بزرگواری فرمودن و برای مردم عزیز و به قول خودشون برای فرزندان خودشون ساختن.
بله.
از کنم خدمتتون که حدود 150 میلیارد ایشون هزینه کرده بودن، حدود 500 میلیارد تومان هم دانشگاه با کمک وزارتخونه برای تجهیزش هزینه کرده و این هزینه باز ادامه داره.
بله.
و وسایل و امکانات رو توسط در واقع بیمارستان داره تامین میشه و توسط وزارتخونه و به دانشگاه علوم پزشکی تبریز. البته همون روز
پس تا این محاسبه اینجا که اشاره فرمودی تقریبا نزدیک 200 میلیارد بوده دیگه.
نه، زیاد بوده، حدود 150 میلیارد تومان هزینه ساختش بوده، یه 500 میلیارد تومان هم برای تجهیزش بوده.
درست.
یعنی نزدیک 650 میلیارد تومان هزینه شده و این هزینه ادامه داره.
بله.
خوشبختانه امکانات جدیدی هم رو به در واقع پیشرفت هست. به لطف الهی در ماهای آینده قصد داریم که بخش دیالیز هم انشاءالله اونجا راه اندازی بشه برای بچه‌ها و کودکان و از کنم خدمتتون، امیدواریم که البته نیازی نباشه که
بله اتفاقا داشتم آقای دکتر به همین